أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دروس صحیفه سجادیه، رسیدیم به دعای 44 که دعای 43 درباره رؤیت هلال بود که ظاهرا مشهور ترین رؤیت هلالی که هست برای مسلمان ها ماه رمضان هستش که با رؤیت هلال ماه رمضان وارد میشه. این دعا هم دعای 44 هم درباره دعایی است که امام علیه السلام وقتی که ماه رمضان شروع میشد این دعا رو میخوندن، دعای افتتاح ماه رمضان. همچنان چه دعای بعدی چه دعای 45 هست درباره ماه ادامه به اصطلاح درباره وداع ماه رمضان است، یعنی بازم دعای مناسبتی است. دعای 46 هم دعای در عید فطر چه این چند تا دعا دعای مناسبتی ماه رمضان هستش. بعد از اون توی وارد میشه به ماه ذی‌حجه چه دعای عرفه هستش که این چند تا دعا دعای مناسبتی هستش. اما دعای 44 که امام وقتی که ماه رمضان وارد می شدن اینو می خوندن، اینه چه الدعا و من دعای علیه السلام اذا دخل شهر رمضان. وقتی ماه رمضان وارد می شدن امام این دعا رو می خوندن: الحمدلله الذی هدانا لحمده، شکر خدای را که ما را به حمد خودش هدایت فرمود. باید بدونیم که هر وقت ما حمد می کنیم این عنایت و رحمت بی منتهای الهی است شامل حال ما شده که موفق به حمدش میشیم. یه حتی یه الحمدلله رب العالمین، چون جاجه اون نخواد ما نمیتونیم بجیم. چه حمدی چه در یک کلمه هست، چه حمدی چه مثلا نماز میگذاریم، دستورات الهی رو انجام میدیم، همه اینها یک نعمت و عنایت الهی است. بدون نعمت و عنایت الهی امکان پذیر نیست. الحمدلله الذی امام فرماید چه شکر اون خدای را چه هدانا لحمده، ما را به حمد خودش هدایت فرمود. اون در دل بندش میندازه چه شکر کنه، ثنا کنه و حمد الهی کنه. یه نعمتی تازه حالا امام خودش بیان میکنه: و جعلنا من اهله. این دیگه شاید صفات خود اهل بیت المقدس اختصاصیش باشه که ما را از اهل حمد قرار داد. یعنی ما هیچ وقت نسبت به نعمت‌های الهی ناسپاس نبودیم. نوع انسان‌ها اینطوری نیست که بعضی در غفلت هم بود. اما ائمه هستن که همیشه ذاکرن، معصومن و اشتباهی نسبت به ساحت مقدس الهی انجام نمیدن. به همین خاطر اگه اهل حمد بجیم مطلقا، بله ما هم حمد میکنیم، ولی خب بعضی موقع ممکنه غفلت ما رو آرز بشه، دوچار غفلت بشیم. ولی اون چه اهل حمد خالص و خلص هست اهل بیت المقدس. بعد ما را از اهل حمد قرار داد، لنکون من احسانه من الشاکرین، توفیق داد تا به احسانهای الهی ما شاکر باشیم. وقتی شاکر شدیم، لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، ما را توفیق شکر داد، شاکر شدیم و ادامهش به خاطر این شکر چون چه شکر احسان هستش، کس چه شاکر الهی از محسن هستش، به همین خاطر به ما جزای محسنین رو داد. آدم هایی که کار خیر میکنن پیش خدا پاداش مخصوص دارن. خود خدای تعالی توفیق حمد میده، توفیق شکر میده، بعد کسی که این توفیق شامل حالش شد میشه محسن، دوباره به محسنین یک جزای دیگه میده. الحمدلله الذی هبانا به دینهی، شکر خدای را که دینش رو به ما عطا داد، یعنی توفیق دینداری و شناخت دین اسلام رو به ما عطا کرد. وقت تستنا به ملتهم، ملتهی، ملت دین شمون اسلامه، یعنی گفت ما دین رو شناختیم، ملت هم یعنی اون جامعه مردمان کثیری که به این دین ایمان آوردن، دین قبول کردن، میشه ملت اسلام. چه ما وقت سنا به ملت، ما مخصوص ملت اسلامی شدیم، ما در داخل جامعه اسلامی زندگی میکنیم، تنها نیستیم، فرد نیستیم چه فرد یه مسلمان تنها باشه، چون چه انسان در میان مسلمان ها باشه احکام دینی رو براحتی میتونه انجام بده، دیگه دشواری نداره براش. و تا شرسیدن یه تنها باشه، مسلمان باشه، خود از پیامبر صلوات الله علیه بان که پیامبر بود وقتی در مکه بود با اعمال اوائل اسلام انجام اعمال دینی چقدر سخت بود، خیلی دو. ولی وقتی اومد تشریف آوردن تو مدینه، امت اسلامی تشکیل شد، خبر راحت شد از پیامبر، اعمال دینیش، نمازش، روزش، همه چی. پس اون وقت این هم شکر داره چه ما همین چه در بین ملت مسلمان زندگی میکنیم، این خیلی شکر داره. و سبلنا فی سبل احسانه، سبلنا یعنی در مسیر انداخت، سبلنا از هم سبیل دیگه، در راه ما قرار داد، سیرنا دهگن، ما را گردانید در سبل احسان خودش، به ما احسان داد. و یعنی این چه ما دین آوردیم، مسلمان شدیم، در میان ملت اسلامی بودیم، این توفیق خدا بود، خدا ما رو تو این مسیر قرار داد، اینا مسیر احسانه، خدا میخواد احسان بکنه، کسی رو مسلمان قرار میده، در حرمت مسلمانی قرار میده چه این کار خوب بکنه، به احکام دین عمل کنه و پاداش خوب بگیره. لنسلوکها بمنهی الی رضوانهی، تا ما را سیر بده با این کارش، با این چه ما ایمان آوردنمون در ملت اسلام واقع شدنمون، ما را سیر بده، ما حرکت کنیم به وسیله من و منت خدا به رضوان خدا، بهشت، چه سعادت ابدی برای هر انسانی است، خوشا به حال کسی که عاقبتش به بهش منتهی بشه. و ذالک فوز عظیم، در قرآن کریم است که کسی به بهشت برسه، این فوز و نجات عظیم است و بالاتر از این فوز و نجاتی متصور نیستش. حمدن یتقبله منا، یه حمدی میکنیم خدا را چه این حمد مورد قبول خدا از ما قبول کنه، و یرزا بهی انا، حمدی چه ببستیم خدا از ما راضی بشه. و الحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره و شهر رمضان، چه از اون راه های رستگاری چه خداوند جلو ما قرار داد و ما را در این راه وارد کرد و داخل کرد چه ما به رستگاری برسیم، از جمله این راه های رستگاری شهر ماه خدا هست، شهر او ماه خدا، شهر رمضان هستش، چه همه شهر صیام، چه ماهیست، چه ماه روزه هست، شهر و شهر الاسلام، شهریست چه اسلام احکام دینی در اون ماه جلوه‌گر میشه و در تمام شهرها و اون آبادی هایی که آبادی مسلمان ها هست، وقتی ماه رمضان میرسه همه میفهمن که این شهر شهر اسلامی است. ظهر هیچ کس دیگه معقولات، مشروبات، خوردنی ها، نوشیدنی ها تعطیله، رستوران ها تعطیله و غذاخوری ها تعطیله. مجال این چه خوب یه کسی مریضه، اون حکم دیگه ای داره، مسافر هست حکم دیگه ای داره. ولی به همین خاطر گفتن تظاهر نباید ما بکنیم. حالا یه کسی مسافره، خب روزه براش واجب نیست، بگیرم حرامه. مریضه، روزه براش واجب نیست، اما تظاهر نکنه، یه گوشه بخوره که این حد چه حرمت جامعه اسلامی نباشه. و به همین خاطر اینجا امام به اسلام، به رمضان گفته شهر الاسلام، یعنی ماهیست چه، شهر به معنی ماه دیگه، ماهیست چه احکام اسلامی در این ماه در بلدان اسلامی، در شهرهای اسلامی ظاهر میشه، همه میفهمه این شهر مسلمانه و شهر طهور و شهر پاکی هستش. انسان ها در این روز پاکن، اولا پاک از زشتی ها، دنس ها، کسی دیگه جنوب نیست، کسی غسل جدنش نیست، سعی میکنه با وضو باشه، مسجد میرن با وضو باشن، لباسش طاهر باشه، معمولا قرآن میخونه با وضو باشه. خب شهر یک ماهیست چه همه به دنبال پاکی هستند، برای اینکه انجام دادن احکام ما، چه روزه گرفتن و مثلا قرآن خوندن، نماز خوندن، شب زنده داری، لازمش اینه که این پاک باشه. به همین خاطر فرمود شهر طهور ماه این پاکی هستش. و شهر تمیز، تمیز به معنی محض امتحان دیگه، و شهر ماه امتحان هستش. خب اونایی که هنوز زیاد دین و ایمان در جانشون ریشه ندوانده، این ماه ما برایشون ماه امتحان هستش. ولی اونایی که لذت دین و دیندار چشیدن، نه تنها این ماه ماه امتحان نیست، ماه لذت هستش. روزه میگیره لذت میبره از این که در این ماه فرمان الهی رو انجام میده، خوشحاله. به همین خاطر بعضی اصطلاحی میگن رفع تکلیف. رفع تکلیف یه معناش اینه که تکلیف از کلفت میاد، از کلفت. شما یه وقتی مهمانی برات میاد، از این مهمان زیاد خوشتون نمیاد، زیاد باش خوب نیستید، راحت نیستید، ولی خب مهمانو باید شما پذیرایش کنید. اون وقت میگن شما به تکلف میفتید، یعنی از این دل و جان بهش خدمت نمی کنید، غذا میدید ولی همچی اشتیاقی ندارید مهمان اینو مهمان کنید. خب وقت مسلمان اولیه، چه انسان اول ایمان میاره و هنوز در دلش ایمان رسوخ نکرده، تکالیف دین رو انجام میده ولی همچی شوق و رغبتی نداره، اگه واجب نبود از انجام نمیداد. این تکلفه. به همین خاطر میگن تکلیف یک مسلمان. تکلیف یعنی انجام میده به خاطر اینکه خدا گفته، ولی اگه این فرموده خدا نبود اصلا انجام نمیداد. بالاخره این کلفت باری برگردنش. بنابراین در رساله های اولی میزن مکلف، یعنی کسی که تصمیم گرفته تکالیف این دینی رو انجام بده. ولی خب یه کسی که عاشق خدا هست، عاشق پیامبر هست، عاشق اهل بیت هستش، وقتی میدونه چه رضای الهی، رضای اهل بیت، رضای از پیامبر، چه نماز بخونه، رضای اونا اینه چه این روزه بگیره. این نه تنها هیچ گونه احساس کلفتی نمی کنه، سنگینی بر خودش نمی کنه، بلکه با تمام شوق و ذوق و مثل کسی که بهترین دوستش براش مهمان اومده. اون نه تنها از پذیرایی از این مهمان ناراحت نیست، تکلف نداره، بلکه خوشحاله، بسیار سرور داره. اون وقت این زامیجن رفع تکلیف، یعنی این دیگه احکام دینی براش مشقت نداره، نه تنها مشقتی نداره، ازش لذت میبره، ازش باش اونس داره، ازش احساس راحتی میکنه، سعی میکنه به نهایت کمال و تمام این نار انجام بده. مثل از چردم کسی یه دوست صمیمی ترین دوستش برش مهمان اومده، معشوقه برش مهمان اومده، غذایی چه درست میکنه، خدمتی چه میکنه، بهترین خدمت رو میخواد انجام بده، بهترین غذا رو درست میکنه، از این غذا درست شدن لذت میبره، با اینکه کار سختی بخره به مشقت میفته، ولی همین چه احساس میکنه این غذا رو اون دوست جرامی اون معشوقش خواهد خورد و با اون خدمت میکنه و احساس راحتی میکنه. بنابراین ممکنه در یک سری غذای 2 ساعت این زحمت بکشه، وقت بذاره، در صورتی که اگه یک غذایی برای فرد معمول یا برای خودش باستروز کنه همه غذا رو شاید نیم ساعت وقت میذاره، 2 ساعت میذاره تا این مورد پسند باشه و با شور و با شعف و خیلی هم علاقه داره. اون وقت کسی که عشق و ایمان خدا و پیامبر و اهل بیت در دلش زاجیر شده، دیگه این احکام دینی براش تکلف نیستن، براش عشق هستن، براش دیگه اینها وزن میاره. نماز میخونه وزن میاره، نماز مثلا تمام شد مستحبی میخونه، مستحبی تمام شد قرآن میخونه، بعد بقیه میگن چی شده، چرا این کار رو انجام میداخه، چه مشکل نداره، این لذت میبره. برای این رفع تکلیف شده. رفع تکلیف یعنی کلفت و مشقت احکام دینی به جهت عشق و علاقه که این شخص به دین داره دیگه برطرف شده، این براش سخت و مشقت زا نیست، بلکه براش شورآفرینه، از لذت میبره این عبادت. اون وقت این شهر تمهیز امام فرموده برای کسانی است که ابتدای روز گرفتن هستن، ایمان در دلشون قوی نیست، اول مسلمانیشون هست، تازه به تکلیف رسیده، جوان هست، این شهر امتحانه برای اون شخص، امتحان خدا میخواد ببینه چه آیا این رعایت میکنه در ماه رمضان رو، روزه میگیره یا نمیگیره، روزه سختی داره، چون که هنوز اون عشق علاقه ای که نسبت انجام تکالیف در یک مؤمن مثلا 60 ساله 50 ساله هست در دل این نیست، طبیعی هم هستش. و این به خاطر و از این جهت ماه رمضان چون شهر تمهیز، ماه امتحان گفته شده، این برای عده‌ای هست، برای همه صدق نمیکنه. و شهر القیام، شهری قیام یعنی قیام به شب زنده داری، ادای واجبات، نمازهای نافله، قرائت قرآن، کلا با شهرهای دیگه فرق داره. چه شهر الذی انزل فیه القرآن، یکی از اوصاف ماه رمضان هم نیچه قرآن در ماه رمضان نازل شده. درباره نزول قرآن چه بحث زیاده، در علوم قرآن بحث شده دیگه، قرآن چندین بار نازل شده، یه بار دفعتن نازل شده بر قلب مبارک از پیامبر، چه این در شب قدر بوده، در ماه رمضان بوده، چه تصریح داره آیه قرآن کریم در سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر بر قلب مبارک از پیامبر نازل کردیم، چه ولی یه نزول تدریجی داره. اون نزول تدریجی یعنی در اون ظرف 23 سالی که حضرت پیامبر به نبوت مبعوث شد، این آیات به تدریج در زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، حالتهای مختلف بر از پیامبر نازل شده. پس این در ماه رمضان در شب قدر قرآن کریم دفعی و تدریجی نازل شده برای از پیامبر. حالا یه بحثی هم هستش برای حضرت پیامبر بالاصاله نازل شده. حالا کسی که پیرو حضرت پیامبره دستورات دینی رو اجرا میکنه، سیره از پیامبر، سیره اهل بیت رو مو به مو اجرا میکنه، قرآن رو هی تلاوت میکنه، ممکنه که تبعیتا تعصیم به پیامبر صلوات الله علیه قرآن در دل این هم تجلی کنه، هیچ مشکل نداره. ولی این نه پیامبر هستش، نه وسیله، نه مأمور به رسالت هستش، بلکه به تبعیت از پیامبر از این نور استفاده میکنه. کانالش هم کانال از پیامبره و اهل بیته، یعنی از طریق اون به دل این بنده نازل میشه و این از قرآن تجلی میکنه بر این. چه این دیگه بحث دیگه یه جای دیگه باید بحث بشه. الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. چه این قرآن کریم هدایت بر مردمان هستش، مردم هدایت میکنه، و بینات و راه های روشنی هست از هدایت به فرقان، یعنی جدایی بین، تمیز بین حق و باطل. یکی از اسماء شریف قرآن کریم فرقان هستش، یعنی فرقان فرق میذاره، جدا میکنه حق و از باطل. فعبان فضیلته علا سائر شهور. خدای تعالی عبان ظاهر ساخت فضیلت ماه رمضان رو بر دیگر شهرها. خب همه مسلمان ها میدونن در قرآن کریم، در ادعیه ما، در روایت های نبوی، در روایت های اهل بیت صلوات الله علیه، که اینها همهشون بر امتیاز ماه رمضان بر دیگر شهرها ماها تأکید شده. فعبان فضیلته على سائر شهور بما جعل له من الحرمات موفوره. در ماه رمضان یه حرمات محدودهای موفور و زیادی قائل شده خدای تعالی، در ماهای دیگه این محدودیت ها نیستش، که مهمش همون ترک اکل و شرب هستش از اذان صبح تا اذان مغرب، چه در دیگر شهرها این نیستش. ولی یک مسلمان در ماه رمضان اگه سالم باشه، مریض نباشه، مسافر نباشه، حق یا عذرهای دیگه نداشته باشه، حق نداره چه از ماه، از اذان صبح تا اذان مغرب چیزی بخوره. این یکی از حرماته. بل فضائل مشهوره و فضائل زیادی داره. قرائت قرآن در ماه رمضان چقدر ثواب داره، بیداری شبها، نماز خوندن، حتی در روایت ها از چه نوم و صائم عبادت، همین چه انسان روزدار میخوابه این عبادته، خواب روزدار عبادته. پس فضائل زیادی برای ماه رمضان خدای تعالی قرار داده. فحرم فیه ما احل فی غیره اعظاما. خدای تعالی حرام کرد در ماه رمضان اون چیزی که حلال است در غیر ماه رمضان. این اعظاما به خاطر عظیم بودن ماه رمضان هستش حرام کرده. از اون ممکنش همون خوردن و آشامیدن و کارهای دنیایی در حالت روزه هستش که سن نمیتونه انزام بده. و حجر فیه المطاعم و المشارب اکراما. خدای تعالی معنی کرد در ماه رمضان، در روزهای ماه رمضان، مطاعم خوردنی ها رو و مشارب نوشیدنی ها رو اکرامن، برای اینکه ماه رمضان اکرام بداره. و جهل له وقتا بینا. برای یا ماه رمضان وقت بیین قرار داد که از حلول ما اول ماه رمضان وقتی ماه دیده شد از شب اول ماه رمضان، این ماه رمضان شروع میشه و تا حلول رؤیت ماه شوال، این وقتش مشخصه. لا یجیز و جل و عزه ان یقدم قبله، خدا اجازه نداده بر ماه رمضان یه روز اضافه بشه، ان یقدم قبلش یه روز اضافه بشه، ولا یقبل ان یؤخر عنه، یا یه روز به تاخیر بیفته. از شروع هلال ماه رمضان، ماه رمضان شروع میشه و به منز رؤیت هلال ماه شوال تمام میشه. خدا من اجازه نداده به این روز یه روز اضافه بشه، یه روز کم بشه. ثم فضل لیلت واحدت من لیالیه علا لیالی الف شهر، شب قدر رو در این ماه قرار داد، در ماه رمضان، و فرمود که شب قدر یک شبه، یک شب فضیلتش از هزار ماه بیشتره. هزار ماه تبدیل کنی به سال، 83 سال اینا میشه که هر سال 12 ماه، 1000 رو تقسیم بره 12 کنی 83 سال میشه، یک عمر انسان، یک عمر طبیعی انسان میشه. یک شب ماه رمضان شب قدر هستش به اندازه 83 سال و 1000 ماه ارزش داره. و سماها لیلت القدر، و نام این شب رو لیلت القدر گذاشت. بعد فرماید تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، چه در سوره قدر فرمود چه در شب قدر ملائکه و روح نازل میشه در شب قدر به اذن پروردگار، من کل امر، در تمامی امورات، یعنی اینا چه زمین میان کل اختیارات تامه دارن در تدبیرات امور انسان ها، تدبیر مادی، تدبیر معنوی، که در روایت هم داریم که در شب قدر این مقدرات انسان ها برای یک سال تعیین میشه، چون چون ملائکه و روح چه میان، اینها من کل امر، در هر امری اینا اختیارات دارن و توانایی دارن که به اصطلاح بندگان رو کمک کنن، مساعدت کنن. سلامون هیه، سلامون من کل امر، در آیه هست سلامون، امام فرماد اینه، یعنی سلام از هر امری، یعنی هر خطری، هر خوفی در این دنیا هست، در اون شب که ملائکه و روح میان این امنیت هستش، اون خطرات دیگه این انسانها رو تهدید نمی کنه. سلامون دائم البرکه الی طلوع الفجر، یعنی سلام و سلامتی که دائم است برکت این تا زمانی که فجر شب ماه شب قدر طلوع کنه، تا زمانی که فجر طلوع نکرده این سلام محضه، سلام در اون شب هستش. بعد این سلام بر چی است؟ الا من یشاء من عباده به ما احکم من قضایه، بر هر کسی که خدا بخواد از بندگانش، یعنی این ملائک و روح میان، بر هر چه همه کس نمیان، بر اون کسی که خدا بخواد، خدا هم خواستش بر شایستگی هاست، کسی زمینه داره عملش رو طوری روش کرده داده چه این شأنیت در چه این لیله القدر ملائک و روح رو داره. الا من یشاء من عباده به ما احکم من قضایه، این ملائک هم میان، این روح میان، هر چی قضای الهی هست به این انسان ها میارن، این انسان ها بنابراین انسان های مؤمن و شایسته انبیا و ائمه علیهم السلام در به وسیله این شب از احکام آینده خبردار میشن، اون اندازه که خدا اجازه بده برای انسان های دیگه هم ممکنه، که انسان های غیر اهل بیت، غیر معصوم هم ممکنه که برخی از وقایع به وسیله عنایت الهی و در شب قدر روشن بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.